بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث امروز درباره روایاتی که دلالت میکنند بر این که شرط فاسد مفسد عقد نیست. جلسه بعدی روایاتی که خلاف اینه، یعنی روایاتی که دلالت میکند بر این که شرط فاسد مفسد هست. یا الله، بله، روایاتی که دلالت میکنه بر این که شرط فاسد مفسد هست، شرط فاسد مفسد نیست، بیشتر این روایات در باب نکاهه. حالا این روایات میخونیم، بعد اگر اشکالی بود بس خواهیم کرد. بله، اولین روایت در جلد 21 وسائل صفحه 162 حدیث 2 از باب 52 از ابواب نکاح عبید و اماع. این حدیث همون حدیث معروف بریره، حدیث عایشه و کنیزی که عایشه داشت. حالا حدیث رو میخونم توضیح میدم. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، یک کنیزی با یک عبدی ازدواج کرده بود، بعدم کنیز آزاد شد. قال عليه السلام امرها بيدها ان شاءت تركت نفسها مع زوجها و این شاعت نزعت نفسها منه. کنیز وقتی که آزاد شد مخیره، اگر دلش خواست با این عبد میماند زندگی میکنه، اگرم دلش خواست جدا میشه. کنیزی که آزاد بشود بعد از آزادی نسبت به نکاح خیار فسخ دارد. قال و ذکر ان بریره، امام فرمود بریره کانت عند زوج لها و هی مملوکه. این خانم بریره یه شوهری داشت و این بریره کنیز بود. عایشه این کنیز رو خرید و بعدم عایشه این کنیزه رو آزادش کرد. یعنی عایشه کنیز رو خرید و آزاد کرد، حالا که آزاد شد با اون شوهری که این کنیزه داشت مخیره دیگه، میخواد بمونه یا نمونه. این کنیزه هم یعنی این بریره بعد از اینکه آزاد شد گفت نمیخوام با شوهرم زندگی کنم و جدا شد. اون شوهر علاقه داشت به این بریره، اون بنا کرد گریه بکنه دو تو خیابون میرفت و هی داد میزد میگفت که من زنمو دوست دارم و میخوام با بریره زندگی کنم. اومدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا به این بریره فرمود که این شوهرت شما رو دوست داره، باش زندگی کن. این بریره گفت که یا رسول الله دستور میدید که با این زندگی کنم یا دستور نیست؟ پیغمبر فرمود که نه، من دستور نمیدم، ولی خلاصه زندگی بکن. این گفت که نه یا رسول الله، من نمیخوام این شوهر رو، و جدا شد از این شوهر. بعد حالا بعدن این بحث رو مطرح خواهم کرد که این دخترهایی که قبل از بلوغ مثلا پدرشون به کسی شوهرشون میده و بعد به سن بلوغ میرسند، اینو بعد میرسم از این روایات میخوام استفاده کنم که آیا این دخترها خیار فسخ دارند یا خیر. حالا سنی ها مثلا خود عایشه هم همینجوری میگن دیگه، سنی ها میگن که عایشه هم مثلا 6 سالش بود با پیغمبر ازدواج کرد یا 5 سالش بود و بعد که به سن بلوغ رسید خلاصه اختیار کرد که با پیغمبر بماند و پیامبرم با اون مباشرت کرد. حالا شاید توی این روایات هست، اگر رسیدم بعد بحث میکنم که این قطعا دروغه، این که عایشه 6 سالش بوده و پیغمبر با او ازدواج کرده. حداقل عایشه وقتی که پیامبر با او ازدواج کرده حداقل شاید 20 سالش بوده، حالا اگر مثلا کم بگیم حدود مثلا 18 سال یا 19 سالش بوده که پیغمبر باش ازدواج کرده. حالا بعد شواهدشو از خود صحیح بخاری میارم که صحیح بخاری اولین بار او این دروغ رو مطرح کرد که پیغمبر عایشه 6 سالش بود و پیغمبر با عایشه ازدواج کرد. بعد از خود صحیح بخاری شاهد هست بر این که یه هفت دروغه، یعنی همین که خودش این دروغ گفته، همین که معروفه که دروغ گو فراموش کارسا، از خود صحیح بخاری دروغشو میشه به دست آورد. ولی متاسفانه دیگه هم تو کتابهای شیعه و هم سنی همش اومده که عایشه 6 سالش بوده پیغمبر باش ازدواج کرد، در حالی که 20 ساله بوده که پیامبر باش ازدواج کرده. بن همین دلش اینه. بله من این حال میرسم توی این روایات خواهم گفت. حالا عبارت حدیث رو میخونم. فشترت ها عایشه، عایشه این کنیز رو خرید و اعتقت ها فخیره ها رسول الله صلی الله علیه و آله و قال ان شاءت ان تقر عند زوجها و ان شاءت فارغته. این کنیزه دوست داره پلو شوهرش بمونه، دوست داره نماند. و کان موالیها الذین باوها اشترطوا علی عایشه ان لهم ولاءها. اون کسانی که این کنیزو به عایشه فروختند شرط کردند، گفتن که اگر این کنیزه یه وقت مرد ارثش مال ما باشه نه مال عایشه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق. پیغمبر فرمود که این شرط باطله، ارث این کنیز به کسی میرسد که کنیز رو آزاد کرده، یعنی شرط باطلیه. و تو صدق علا بریره به لحمن، یک کسی یه صدقه ای برای این کنیزه که آزاد شده بود کسی صدقه بر این آورد، یه گوشتی را صدقه دادن به این کنیز. این کنیزم چون که پیغمبر این محبت رو بو کرده بود که مخیری با شوهرت بمونی یا نمونی، اینم فعهدت و الى رسول الله، گفت من این گوشت رو هدیه میدم به پیغمبر. فعلقت و عایشه، عایشه گوشت رو نپخت، علقت و یعنی گوشت رو همینجور معطل گذاشت تا روزی که پیغمبر نوبتش میشه که تشی بیاره منزل عایشه، اون موقع مثلا این گوشت رو بپزه. و قالت، عایشه گفت که ان رسول الله لا یاکل لحم الصدقه، گوشت صدقه رو نمیخوره، چون این گوشت یه کسی صدقه داده بود به بریره، بریرم داده بود به پیغمبر. عایشه گفت پیغمبر صدقه نمیخوره. فجاء رسول الله صلی الله علیه و آله باللحم معلق، پیامبر تشریف آورد دید که این گوشت نپخته، همینجور یعنی کنار گذاشتن تو خونه. این گوشت رو چیز میکردن دیگه، نمک میریختن میذاشتن تو آفتاب خشک میشد، بعد همین یا مثلا این ادویجات از هندوستان می آوردن میریختن روی گوشت ها، گوشت یخ خشک میشد، اینو به عنوان یخچال نگهداری میکردن گوشت رو خشک. حال میرسه. بله. فقال ما شأن هذا اللحم لم یطبخ، پیغمبر فرمود چرا این گوشتو مثلا نپخته اید؟ فقالت، عایشه گفت که یا رسول الله صدق به علی بریره و انت لا تاکل صدقه، اینو صدقه دادن به بریره، شما هم که صدقه رو میل نمیفرمایید. فقال هو لها صدقه و لنا هدیه، این گوشت برای بریر صدقه است اما برای ما هدیه است. ثم امر به طبخهی، بعدم پیامبر دستور داد که این گوشت رو پختند. فجاء فیها سلاسون من السنن، سه تا سنت توی این داستان بود. یه سنت این که یک چیز میتونه برای یه نفر صدقه باشه، برای یه نفر دیگر هدیه باشه. این گوشت برای بریر صدقه بود و این رو که بریر صدقه گرفته هدیه داده به پیامبر، برای پیامبر هدیه است نه صدقه. این یه سنت. سنت دوم اینه که کنیزی که آزاد میشود نسبت به نکاحی که داشته مخیره، میتونه با اون شوهر بماند یا نماند. سنت سومم اینه که الولاء لمن اعتقه، ارث کنیز وقتی آزاد میشه، مثلا این کنیزی که آزاد شد اگر مرد، ارثش به کسی میرسه که او را آزاد کرده، نه به اون کسی که این را فروخته. اونهایی که این کنیز رو به عایشه فروخته بودند شرط کرده بودند که ارثش با ما، پیغمبر خدا فرمود که این شرط باطله، ارثش با کسیه که او را آزاد میکنه. شاهد ما هم همینجاست که اگر یک بیعی وجود داشت، اون کسی که کنیز را به عایشه فروخت، بیعه دیگه، در ضمن بیع یه شرط فاسدی کردن، یه شرط خلاف کتاب و سنت. کتاب و سنت اینه که ارث کنیز به کسی میرسد که او را آزاد میکنه، در حالی که اینا شرط کرده بودن که ارثش برسد به کسی که این را میفروشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نفرمود بی باطله، فرمود شرط باطله. معنیش اینه که یعنی شرط فاسد مفسد نیست. این حدیث خیلی زیاد تکرار شده، یعنی اینقدر این حدیث سند زیاد داره و تکرار شده که اگر کسی حتی بگه این حدیث متواتره، خلاصه گزاف نگفته. یعنی اینقدر زیاد این حدیث توی روایات تکرار شده. نه بله بله، نه ببینید بحث ما سر بیعه ها، اینجا الان بیع بودا، اینجا نکاح نبود. عایشه کنیز را از اون موالی خرید و در ضمن این شراء یه شرط باطلی کرده بودند. نه اونم خصوصیتش توی عتقه نه توی ارث، اینجا بحث ارث. نه دیگه همین اشکال آقا گفتم، این چه بسه اتخ نیست، چه بسه شراعه. خب ببین این عرض کردم خیلی این حدیث سند زیاد داره دا در حد تواتره ها، خیلی تکرار شده هم تو کتابای شیعه هست هم تو کتابای سنی. حالا یه اشاره به سندش هم بکنم. سند حدیث این بود: ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان ابن ابی عمیر. علی ابن ابراهیم که روشنه، پدر علی ابن ابراهیم هم همین ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم قبلا هم عرض کرده بود، اما هم علی ابن ابراهیم که قبرش تو قمه توی همون اون متاسفانه توی این چیز پاساژ القدیر اونجاست که واقعا خیلی شو آدم بزرگه، گاهی وقتم زیارتش بروید، خیلی آدم بزرگی. این علی ابن ابراهیم که اونجاست، یعنی علی ابن ابراهیم خیلی خیلی مثلا از بسیاری این از این امامزاده هایی که توی قم هستن این مهمتره ها. پدرشونم ابراهیم ابن هاشم که پدرشونم قبرش تو قمه، ولی حالا کجای قمه تا حالا که ما نفهمیدیم کجاست، ولی مسلمه که توی قم ایشون دفن شده. این پدر علی ابن ابراهیم متاسفانه تو شرح لومعه همیشه اینو تکرار میکنه که ایشون توثیق ندارد، ولی این ابراهیم ابن هاشم از اصحاب امام هشتم، امام نهم و امام دهم علیهم السلام بوده، یعنی از اصحاب این سه امامه. امام رضا علیه السلام رو ملاقات هم کرده و بسیار بسیار هم آدم جلیل القدری است. و علت این که ایشون توثیق ندارد، علتش اینه که ایشون هم میگفتن فوق توثیق، یعنی اصلا این توهین بود که کسی بیاد تو کتاب خودش بنویسه بگه ابراهیم ابن هاشم موثقه. علت این که توثیقش نکردند فوق توثیق بودن این آقاست. ان ابن ابی عمر، ابن ابی عمرم که دیگه روشنه جلالت قدرش، قبلا گفته بودم امام خمینی تو تحریر الوسیله در کل کتاب اسم یه نفر رو به کار برده، اونم همین محمد ابن ابی عمر. تو بحث دین تحریر الوسیله اونجا نگاه کنید چه تعبیرهایی دربارش هست. ان حماد ان الحلبی، دو تا حماد هست، یکی حماد ابن عیسی، یکی حماد ابن عثمان، و هر دو آدمای بزرگی هند، خیلی جلیل القدر. فرقی هم نمی کنه که این حماد حماد ابن عثمان باشه یا حماد ابن عیسی باشه، گرچه صدوق در کتاب من لا یحزر فرموده که هر وقت گفتیم حماد ان الحلبی این یعنی حماد ابن عیسی نه یعنی حماد ابن عثمان، ولی به هر حال فرقی نمی کنه که کدام باشه. ان الحلبی که حلبی هم که دیگه روشنه. پس این سند که خوندم که میشه صحیحه و از بهترین سندهایی که اصلا تو روایات هست، این از بهترین هاست. باز همین حدیث، همین حدیث با این سندم نقل شده، رواه صدوق فی الخصال عن محمد ابن الحسن، صدوق از شیخ طوسی، عن صفار، عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، از احمد و عبدالله فرزندان محمد ابن عیسی، عن محمد ابن ابی عمر، عن حماد ابن عثمان، عن عبید الله ابن علی الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام. همون سنده، فقط با تغییر در برخی از اسمها، اینم همون سند. بنابراین این حدیث سندش درسته و دلالتش هم خیلی واضحه بر این که شرط فاسد مفسد نیست. آره اینه تو، بله این از خصال خوندم و این اشتباه، اشتباه گفتم توی من لا یحصل. حدیث نه بیواسطه، ابراهیم ابن هاشم بیواسطه از ابن ابی عمر نقل می کند. نه درست، بله نه از اصحاب امام صادق، نه از امام هفتم، امام هشت. حدیث بعدی، بلدیه چرا دیگه؟ خواه اگر که اون بی باطل بود، پیغمبر میفرمود که اصلا نه این اتقش درسته، اصلا اتق باطله، ولا هم باطله، همه چیزی باید طبق همون مولای قبلی باشه، در حالی که پیغمبر اینجوری نفرمود. حدیث بعدی در همین جلد 21 صفحه 300، حدیث 3 از باب 40، و به اسنادهی عن علی ابن اسماعیل المیسمی، به اسنادهی یعنی شیخ طوسی از علی ابن اسماعیل میسمی، عن ابن ابی عمر و علی ابن حدید جمیعا، عن جمیل ابن دراج، عن بعض اصحابنا، عن احدهما علیهما السلام. چون جمیل ابن دراج میگه ان بعض اصحابنا، این حدیث میشود مرسله. البته جمیل ابن دراج آدم جلیل القدریست، ایشون حدیثی را مرسل نقل بکنه اشکالی نداره، مخصوصا که تو این حدیث ابن ابی عمر هم هست. اون جمله معروف شنیده دیگه، ابن ابی عمر جز مشایخ الاجازات و مشایخ الثقاته، مشایخ الثقات لا یربونه و لا یرسلونه الا ان ثقتین، و لذا این با این که مرسله، ولی این مرسل اشکالی ندارد. باب 40 از ابواب مهر. رجل یشتر الجاریه، کسی یک کنیزی را میخره، و یشتر تو لأهلها ان لا یبیعه و لا یهبه و لا یورسه. شرط میکند مشتری به اون فروشنده کنیز که این کنیز رو من نفروشم، هبشم نکنم، ارث هم از این نبرم، یعنی ارثش مال شما باشه. آها، مشتری شرط میکنه با بایع که ارث این کنیزو من نبرم، شما ببری، که شرط باطلیه دیگه. قال یفی بذلک اذا شرط لهم الا المیراث. مشتری باید با بایع وفا بکند به شرط، مگر شرط ارث را. یعنی سه تا شرط کردن، دو تاش درسته، یکیش باطله. الان این حدیث معنیش اینه که یعنی شرط فاسد در ضمن شراء مبتل نیست، مفسد نیست. قال محمد قلت لجمیل، این محمد احتمالاً یعنی محمد ابن ابی عمر، جمیلم یعنی جمیل ابن دراج. قال محمد قلت لجمیل، به جمیل گفتم که فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام فی بلدها او بلد معلوم. گفتم که اگر که یه مردی با یه زنی ازدواج بکنه و اون زنه شرط بکنه که منو از این شهر بیرون نبری، منو از این شهر بیرون نبری. فقال اون جمیل ابن دراج گفت قد ربا اصحابنا انهم علیهم السلام ان ذالک لها، این زنه این شرط رو دارد و انه لا یخرجها اذا شرط ذالک لها، مردم باید به این شرط وفا کنه. این حالا تو ذهن شریف دون باشه، این حدیث سال با همین ذیل این نمونه دیگری داره که وقت اینو توضیح میده که چیه. این بعد تو یه روایت دیگه میخونم که اینو توضیحش میده مراد از این که از این شهر بیرون نبرد کجا درسته کجا باطله. اینم حدیث دوم، دلالتش هم که روشن بود، اینم بر این که شرط فاسد مفسد نیست. حدیث سوم، نه چون جمیل ابن دراج گفت که قد ربا اصحابنا انهم، جمیل اینجوری گفت ربا اصحابنا انهم ان ذلک الها. حدیث دیگر، حالا این حدیث دیگر این حدیث قبلی رو توضیح میده. حدیث دیگر اینه که صفحه 299 و ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی الحسن موسی علیه السلام. ان عدت من اصحابنا، که عدت من اصحابنا اینا مشایخ کلینی هند و تو عدت من اصحابنا همیشه آدم ثقه هست. این عدت من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد رو شنیده دیگه، حالا حرف خیلی هست درباره ایشون، ایشون موثقه ولی چون حرف دربارش زیاده حالا اینجوری میگه، میگیم بینید گفت میگه که ان سهل ابن زیاد و ان علی ابن ابراهیم، چون واو داره این میشود تکرار سند و این علی ابن ابراهیم عطف است به عدت من اصحابنا، نه این که عطف باشه به سهل ابن زیاد. اگر توی یک سندی واو بود باید ببینیم که این عطف عطف به کجاست. حالا مثلا یکی از راهاش اینه ها، ببینید یکی از راهها کلینی طبقه نهمه تو رجال، کلینی طبقه نهمه، صدوق طبقه دهمه، شیخ طوسی طبقه دوازدهمه. خب کلینی طبقه نهم، عدت من اصحابنا میشه طبقه هشتم، سهل ابن زیاد میشه طبقه هفتم، درست؟ سهل ابن زیاد میشه طبقه هفت، علی ابن ابراهیم طبقه هشته نه طبقه هفت. یعنی همین که ما بدونیم علی ابن ابراهیم طبقه هشته، وقتی کلینی میگه عدت من اصحابنا یعنی طبقه هشتم، ان سهل که طبقه هفتم، بعد میگه و علی ابن ابراهیم، ای واو دیگه عطف به سهل نمیتونه باشه، چون اگر عطف به سهل باشه دا معنیش این میشه کلینی ان عدت من اصحابنا ان علی ابن ابراهیم، به این مسلم اشتباهه، مسلم خطاست، نمیکنه، همچنان که هشتم از هشتم هم نقل نمیکنه و عده هشته، علی ابن ابراهیم هم هشته، هشت از هشتم نقل نمیکنه. پس این طبقات الان اینجا این مشکل رو حل میکنه دا که این واو عطفه به کجاست. نه هیچ جور نه اونجوری هم نقل نمیکنه. نه اونجا که سمعتوه از طبقه قبلی نقل میکنه، مثل این که مثلا یه جوان بگه من از این پیرمرد شنیدم، این طوریه. اینو میگن دانست سند. قبلا گفته بودم موارد اینجوری داریم، این طوری هستا، کسی از یه نفر یه حدیث شنید رفت استانبول ترکیه، اونجا به یه نفر گفت که من از فلانی شنیدم، اونی که تو استانبول بود دید که اگه من بخوام یه حدیث رو نقل کنم باید بگویم از این آقا شنیدم، این از یه نفر تو کوفه. برای یه حدیثا از استانبول ترکیه بلند شد رفت تا کوفه، اونو دید که هر وقت میخواد حدیث نقل کنه بگه از اونی که تو کوفه هست شنیدم، نه اینکه از این آقا که اومد تو استانبول، برای اینکه هم طبقه رو حذف بکنه دو. برای یه حدیث و یه آدم تو سند این کار، این که با سهله، از این مشکل ترم داریم. شخصی حدیثی رو توی مدینه شنید رفت به بلخ، از بلخ تا مدینه 2 سال راه بود، 2 سال راه بود. وقتی حدیث رو توی بلخ نقل کرد، اون آقا که تو بلخ شنید بلند شد 2 سال راه رفت تا مدینه که اون شخص رو ببینه، که وقتی میخواد حدیث نقل بکنه این واسطه را حذفش کنه. اصلا کتاب هایی هست درباره سفر، درباره نقل حدیث. اش گفتم دانست سند میشه، دانست سند. نه همه بله. این که مثلا کتاب هایی منوشتن قرب الاسناد یعنی همین دیگه، همون تو بحث ابراهیم ابن هاشم و ابن ابی عمر اونجا همین مسئله است که اینا رو میگوین آل سند در برابر دانست سند. به هر حال پس این به علی ابن ابراهیم عطف شد به اون عدت من اصحابنا، و علی ابن ابراهیم هم ان ابیه، بنابراین نتیجه اینها که این سهل ابن زیاد اگرم مشکل داشته باشه توی این حدیث طوری نیست. چرا طوری نیست؟ به خاطر اینکه ابراهیم ابن هاشم هم طبقه سهل طبقه هفتمه، ابراهیم ابن هاشم هم طبقه هفتمه. بله ایشون میفرمایید ما کیلومتری چقدر میشه. ببینید اون موقع با هواپیما که نمیرفتن، پیاده میرفتن یا اولاق، مسیر بلخ تا مدینه یا مثلا فرض کنید هندوستان یا مثلا افغانستان. افغانی ها وقتی تا همین 40-50 سال پیش هم اینجوری بود، افغانی ها وقتی میخواستن مکه برن چجوری میرفتند؟ مسیر مکه، افغانستان به مکه، از افغانستان میرفتن به ترکمنستان، از ترکمنستان میرن به گرجستان، از گرجستان میرن دریای سیاه، از دریای سیاه میرن دریای مدیترانه، از مدیترانه میرن به قاهره، از قاهره میان به عربستان. این مسیره بیشتره. بله این مسیره اینجوریه که ارز کردم، نه اینکه مثلا از افغانستان خیال کنیم مثلا میان مشهد و از مشهد میرن زاهدان و میرن اونجا، اینجوری نیست. این مسیری که ارز کردم. خیلی خوب، بله. شهر باتومی اگر شنیده باشید، باتومی مسیر حجه. باتومی اینه که از افغانستان برای گرجستان بندر سر دریای سیاه، اونو بهش میگن باتومی، از باتومی میرفتن دریای سیاه و از اونجا میرفتن دریای اژه و از اونجا دریای مدیترانه و از اونجا قاهره و بعد از قاهره میومدن به مکه. اتفاقا مثلا کعبه چون بزرگ دیگه تقریبا 9 متر در 9 متر تو مدینه و مکه هم که چوب نبود، سقف کعبه رو که میخواستن بزنن از کشتی هایی که از روم میومد و کشتی ها توی مثلا جد خراب میشدن چوب کشتی ها رو میبردن به عنوان سقف کعبه یا ستون کعبه. بله. جمیعا ان ابن محبوب ان علی ابن رعاب ان ابی الحسن موسی علیه السلام، بنابراین این سندم صحیحه است. قال سئل و انا حاضرون ان رجل تزوج امرأتن علا 100 دینار علا ان تخرج معه الى بلادهی فا این لم تخرج معه فا این مهرها 50 دینارن این ابت ان تخرج معه الى بلادهی. انشاءالله به زودی این بحث رو مطرح میکنم که آیا میشود تو نکاح، تو عقد نکاح اصلا مهر نباشه؟ بله نمیکنه دیگه، درسته دیگه؟ ندیگه گفتم که نقلم، گفتم هم طبقه از هم طبقه حدیث نقل نمی کند. سهل ابن زیاد گفتم طبقه هفته، پدر علی ابن ابراهیم هم گفتم طبقه هفته، اینا از هم دیگه نقل نمی کنند. تو این سندم اینجوری بود جمیعاً ان ابن محبوب. جمیعاً ان ابن محبوب یعنی چی؟ یعنی سهل ان ابن محبوب، ابراهیم با هاشم هم ان ابن محبوب، پس از هم دیگه نقل نکردند. بله اینو انشاءالله به زودی مطرح میکنم که آیا توی نکاح میشود مثلا مثل این که الان تو اروپا یا الان مرسومه دیگه که هیچ مهری در کار نباشه، یا میشه مثلا ازدواج مهرش یه شرطی باشه، اما شرط اینجوری یه کسی بگه این زن را باش ازدواج میکنم مهرش هم این، قول میدم که طلاقش ندم، قول میدهم که طلاقش ندم این مهرش باشه، این درسته یا باطله؟ اینو میرسم به زودی. حالا اگر که یه وقت کسی با یه خانمی ازدواج میکنه مهرش مردد بین دو چیز، مثلا تو اون داستان حضرت موسی و دختران شعیب گفت که 8 سال یا 10 سال الا ان تأجرنی 8 حجج فا این اتممت 10 فمن اندک، میشه اینجوری ازدواج یا نه؟ ببینید این حدیث اینطوریه ها، میگه کسی با یه خانومی ازدواج کرد گفت که مهرت اینجوری، اگر این زنه قول بده که من شوهر هر جا رفتم دنبالم بیاد، اگه اینجوری باشه مهرش اینقدر مثلا 50 دینار، اما اگه این زنه همه جا دنبال شوهر نمیاد اون موقع مهرش بیشتر، حالا یا به عکس، حالا تفاوتی نمی کنه دا، بگه اگر که همراه من می آیی مهرت اینقدر، همراه من نمی آیی مهرت اونقدر، که دو تا مهر قرار بگذاره، یکی با این شرط یکی با اون شرط. قال فقال، امام هفتم علیه السلام فرمود که ان اراد ان یخرج بها الى بلاد شرک فلا شرط له علیها فی ذلک، اگه این مرد مقصودش از این شرط اینه که یعنی اگر من رفتم بلاد شرک این زنم بیاد دنبالم هدفش اینه، فلا شرط له علیها فی ذلک، یعنی شرط باطله، مرد حقی ندارد، شرط باطله. و لها 100 دینار التي استقها اياها، زنم 100 دینار طلب داره. و این اراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام، اگه مراد مرد اینه که هر جا من میرم یعنی تو بلاد اسلامی برم، ف فلهو مشترط علیها، مرد این شرطی را که کرده حق دارد. بل مسلمون اند شروطه، مسلمون ها هم اند شروطه، بل لیس له ان یخرج بها الى بلاده حتی یؤدی الیها صداقه ها. و این مرده نمیتواند این زن را ببرد به بلاد مسلمین مگر اینکه اون شرط و اون پول را بهش بدهد. او ترضی منه من ذلک بما رضیت بهو جایز له، یا اینکه زن حالا به کمتر یا به هرچی رضایت بدهد بهو جایز له، این شرط برای این مرده نافذه. بینه الان این حدیث منیش اینه که مرد در ضمن عقد نکاه با زن یه شرطی کرده و گفته مهرش با این شرط اینقدر، بدون این شرط اونقدر. امام علیه السلام فرمود که این شرط در بعضی صورتها باطله. اگر که گفت که میخوام ببرم تو بلاد کفر، شرط باطله. در این حال که امام فرمود شرط باطله، نکاح را نفرمود باطله. یعنی شرط فاسد مفسد نیست. البته اینجا حالا اون اشکالی که شما اول مطرح کردید اینجا پیش میاد، تو احادیث قبلی نبوده، ولی اینجا مطرح هست که اینجا در ضمن نکاهه. شاید کسی حالا بگی که توی نکاح خصوصیتی داره، ولی حال روایات متعددی تو باب نکاح خواهم خوند که معلوم میشه که تو باب نکاح هم خصوصیتی نیست. بلاد کفر، بلاد شد، بل اون از باب تعرب و بدل هجره، از اون باب تعرب و بدل هجره. خیلی خوب، یه حدیث دیگرم بخونم. این حدیث حالا من یاد داشت کردم دیگه، تو وسائل تو مقدمات طلاق باب 42 روایت محمد ابن قیس، فی من تزوج امرأتن، کسی زنی را ازدواج کرد و اشترطت علیه و شرط کرد با شرط کرد زنه با مرده، اشترطت علا اون مرد، زنه شرط کرد ان بیده هل جماع و طلاق، مباشرت و طلاق به دست زن باشه نه به مرد. قال خالفت سنه، این زنه خلاف شرع عمل کرده. و ولیت حقا لیست اهلا لها. البته حالا این عبارت رو من اینجوری نوشتم، ولی عبارت حدیث اینطوری نیست، یعنی من فکر میکنم باید درستش این باشه، به الله حدیث رو نگاه کنید، حدیث اینجوری نیست. ولیت متولی شد حقی را که لیست اهلا لها، که این زن اهل اون حق نیست، یعنی خلاصه یه کاری رو به دست گرفته که حقش نبوده. فقضا، امام باقر علیه السلام حکم کرد، فرمود ان علیه صداق، مرده باید مهریه رو بدهد و به یدهی الجماع و طلاق، جماع و طلاق به دست مرد نزن. و ذالک سنه، سنت هم همینه. این حدیث باز دلالت میکنه که شرط فاسد در ضمن نکاح موجب بطلان نکاح نیست. باز حدیث دیگر، بله همین جلد 21 صفحه 277 حدیث ششم از باب 20 از ابواب مهر. الایاشی فی تفسیره عن ابن مسلم، این حدیث ایاشی از محمد ابن مسلم. حدیث قبلا گفته بودم دیگه، علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرموده این تفسیر بهترین تفسیر شیعه است. متاسفانه یادم کج سلیقه‌ای اومد سندهای این تفسیر رو همه رو حذف کرد، بر روایات این تفسیر بی اعتباره. این مورد جز روایات بی اعتباره چون میشه مرسل. نه نداره. شاید حدیث دیگه شاید برستم بخونم اون معتبر میشدم، ولی این نه. ان ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المومنین علیه السلام. اون حدیث قبلی هم که خوندم، قبلی همون محمد ابن قیس چون از امام باقر بود، ولی تو حدیث کلمه قضا بود و قضا رو من معنا کردم حکم کرد، دستور داد. اما اگر قضا به معنی همون قضاوت باشه، این حتما باید امام باقر از حضرت علی نقل کرده باشه، چون امام باقر قضاوت ندارد. مثل این جاها ان ابی جعفر قال قضا امیر المؤمنین، که قضاوت محکمه و اینا تو دست امیر المؤمنین بوده. فی امرأت تزوجها رجل و شرط علیها و علا اهلها ان تزوج علیها امرأتا او حجرها او اتا علیها سریتا فانها طالق. نه نیست، نه این کار نمی کرد. کسی زنی گرفت و شرط کرد که اگر یه وقت مثلا فرض کنید که با این زن قهر کردم یا فلان، این زن مطلقه باشد. فقال شرط الله قبل شرطکم، امام فرمود این شرط باطله. انشاء وفا به شرطهی به انشاء امسک امرأته، اگر خواست وفا کنه، نخواستم وفا نکنه، زن خودشم نگه بدارد. و نکه علیها و تسر را علیها و هجرها، اگر دلش خواست بر زن دیگرم بگیره. قال الله تعالی فی کتابه فنکهو ما تابلکم و فلان. این حدیث دلالت میکنه که اگر شرط فاسدی در ضمن نکاح بود، نکاح باطل نمیشود. اون جایی که مخاطب سنیه، امام سند می آورد. اون حدیث امام هشتم تو نیشابور، به خاطر اینکه مردم نیشابور اون زمان سنی بودند، امام سند آورد. اما اینجا چون مخاطب شیعه است، امام میگوید قال امیر المؤمنین. حدیث خیلی خوب، در ضمن نکاح شرط کرده که اگر زن دوم گرفتم، این زن اول مطلقه باشد. بنابراین شرط باطله، نکاح درسته. بله مستحب وفا کرده، اما عقد باطل نیست. بله 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 درسته. بله بله این چه حالا چون میگه که امام باقر ان امیر المؤمنین، که قضا امیر المؤمنین، قضا دیه همون قضاوت. اما حدیث قبلی امام باقر بود که قضا امام باقر، عرض کردم قضا امام باقر، این درست نیست. مگر اینکه قضا را یا به معنی همین حکم کردن، حکم معمولی یا نه حکم قضاوت، یا اینکه نه این همون از امیرالمؤمنین فقط ذکر نشده. حدیث دیگرم اینه، این حدیثم ببینید جالبه. حدیث اینه که ان زراره، حدیث دوی باب بیستم، ان زراره ان زریسن زریس کانت تحته بنت حمران، یه زنی داشت دختر حمران. فجعل لها ان لا يتزوج عليها ولا يتسري ابدا في حياتها ولا بعد موتها. این ببینید توی توی اروپا الان این خیلی مرسومه، دو نفر که با هم ازدواج میکنن میرند دوتا قفل میبندند به هم دیگه، بعد میاندازن تو دریا که یعنی دیگه اینا از هم جدا نشن. زمان ائمه علیهم السلام اینجوری بود، اینجوری بود، از این کارا میکردن. این آقای زوریس یه زنی داشت، گفت که من قول میدم که اگه تو مردیم من دیگه زن نمیگیرم. اون زنم گفت که منم قول میدم اگه تو شوهر مردی من به کس دیگه ازدواج نمیکنم، و یه قرار اینجوری با هم گذاشتند. الا ان جعلت له، زنه به مرد قول داد ان لا تتزوج بعده ابدا، اگه شوهرم مردم من دیگه ازدواج نمیکنم. و جعل علیهما من الهدی و الحج و البدن و کل مال لهما فی المساکین ان لم یف کل واحد منهما لصاحبه، قولم دادن که اگه یه وقت من تخلف کردم کل اموال من در راه خدا. ثم انه اتا ابا عبدالله علیه السلام، بعد این زوریس اومد خدمت امام صادق. فذکر ذلک له، به امام عرض کرد. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود که ان لابنت حمران لحقا، این دختر حمران یه حقی گردن ما داره دا، ولکن ولن یحملنا ذلک الا ان لا نقول لک الحق، درسته این زن با مایه خلص حقی داره، ولی این باعث نمی شود که من نگویم حق به دست شما یه مرد نزنید، با اینکه زنید گردن ما حق داره. اذهب فتزوج و تسر، برو مخفیانه ازدواج بکن. فإن ذلك ليس بشيء، طوری هم نیست. و ليس شيء عليك بلا عليها، هیچ گردن نه توه نه گردن زنه. فلیس ذلک الذی صنعتما بشیء، اون قولی هم که با هم داده بودید بی خوده. فجاء فتسرا، اینم رفت مخفیانه ازدواج کرد. و ولد له بعد ذلک اولادون، چند تا بچه هم پیدا کرد. این حدیث باز الان دلالت میکنه بر این که اگر کسی یه شرط فاسدی در ضمن نکاح انجام داد، شرط وجوب وفا ندارد و اون عقد نکاح هم درسته. بله، بازم چند تا حدیث سندشو نخوندم. بله، انهو ان احمد، این انهو ان احمد، احمدش یعنی احمد ابن محمد، انهوش هم یعنی محمد ابن یحیی، ان علی ابن حکم، ان موسی ابن بکر، این موسی بن بکر هم احتمالاً موسی بن بکیره، ان زراره، سندش میشه موثق، صحیح نیست. بله، حدیث بعدیش هم بله عبدالله بن بکر، عبدالله بن بکر. حدیث بعدی هم شبیه همین حدیثه. بنابراین این روایاتی که خوندم، هنوز دو تا روایت دیگه، اینا هم باب نکاح بود، باب بیع هم دو سه تا روایت هست. این روایات مجموعا دلالت میکنه بر این که شرط فاسد وجوب وفا ندارد، ولی اون عقدی که شرط در ضمن اون عقد بوده، اون عقد صحیحه. سلام.